خب حالا در معماری اسلامی یعنی مسجد و تزئینات آن، اینا نمیتونن از به قول معروف تمثال ها و شمایل انسانی و حیوانی استفاده کنن. از چی باید استفاده بکنن؟ ببینید ویژگی هنر اسلامی آخرت گرایی و معنویت گرایی در آن است. خب اینجاست که ما میبینیم در هنر اسلامی مهمترین تزئیناتی که مسلمانان استفاده میکنند و به خصوص مسلمانان ایرانی این است که میان از نقوش اسلیمی استفاده میکنند. خب نقوش اسلیمی گواه چیست؟ نشان دهنده آخرت گرایی. چرا؟ ببینید من میخوام آقای دکتر اسکندری این را عرض کنم. ببینید درسته از تجربیات ساسانیان استفاده شد، ولی مضامین قرآنی را آوردن تو هنر اسلامی اینجا جا انداختن. خب در قرآن شما اگر دقت داشته باشید بهشت وصف شده، جنگل های سرسبز و نهرها و به هر حال اینجاست که ما میبینیم هنرمند مسلمان در تزئیناتش میاد از نقوش اسلیمی استفاده میکنه که نقوش اسلیمی خودش گواه بهشته.
پس میتونیم بگیم
یعنی اینجاست که شما تو کاشیکاریش، تو گچبریش اگر دقت داشته باشی، تو آجرکاری شما نقوش اسلیمی را میبینی. آقا فلسفه این نقوش اسلیمی چیه؟ چرا همش گل و بوته شما میبینید؟ این گل و بوته خودش گواه بر آخرتگراییه و معنویت‌گرایی و نهایتا گواه بهشته. یه جوری میخواد بهش را به اون بیننده بازنمایی کنه. این هنرمند مسلمان این کار باید
طبق فرمایش حضرت عالی هنر ایران که به مانند یک جسم و شیئیست خشک،
بله
اسلام در اون یک روی میدمه که اونو بسیار زیبا و پر محتوا و با مضامین کنه. کاملا
حالا علاوه بر نقوش اسلیمی شما نقوش هندسی ببینید. خب این نقوش هندسی فلسفش چیه؟ شنوندگان عزیز برید تو مساجد نگاه کنید، تو مساجد تزئینات مسجد را ببینید، تزئینات مقابر را ببینید. شما میبینید دایره هست، پنجزلی هست، شمسه هست، کاملا نقوش مثلث هست. خب اینا چیه؟ چیه میخواد نشون بده؟ اعداد هست، هر کدوم اینا. این خود نشون دهنده این است که هنر اسلامی هدفش از نقوش هندسی چیه آقای دکتر؟ انتزاعی بودن است.
بله
یعنی برخلاف هنر مسیحی که شما میبینید عینیست، هنر اسلامی ذهنیه. هنرمند مسلمان را وادار میکند که این اشکال را بررسی. آقا هدف از این که اینجا مستطیله، چهارزلیه چیه، پنجزلی چیه، دایره چیه، کسرت در این وحدت، وحدت در این کسرت. و شما اگر دقت داشته باشید هر بینندهی که میره در آثار اسلامی میبینه به فکر با مجبور میشه، واداشته میشه فکر کنه فلسفه این چیه، حکمت این چیه. و مورد بعدی بحث خوشنویسی است. خب ببینید ما در مبحث خوشنویسی همانطور که میدونید وقتی که قرآن بر پیغمبر نازل شد علاوه بر کسانی که آن را باید حفظ میکردن کسانی باید آن را کتابت میکردن. لذا کتابت و خط خوش و زیبا منشأ اسلامی دارد و از این زمان است که یک هنرمند مسلمان وظیفه دینیش نگارش و زیبا نوشتن آیات قرآن.
درود بر شما.
رضا در اینجاست که ما بحث کتابت مطرح میشه، بعد اینجا خط ظهور پیدا میکنه که جزء هنر اسلامی است و انواع و اقسام خط و خوشنویسی و خطوط حالا کوفی است، بعدش
بعد تذهیب به وجود میاد، نگارگری
و اینها همه منشأ قرآنی دارد و ما نمیتونیم که منکر این مسائل بشیم. لذا در اینجاست که هنر اسلامی رونق میگیره. من اصفای میکنم.
خیلی ممنونم، متشکرم از گریزی که به تاریخ هنر اسلامی زدید. برمیگردیم خدمت شما دوستان عزیز و شنوندگان محترم خواهیم بود، همچنان با ادامه برنامه روایت تاریخ. به واقع کناری نشستم، سعی میکنم که شنونده باشم و یاد بگیرم از میان بحث هایی که دو میهمان ارجمند مطرح میکنن. برمیگردیم و خدمتتون خواهیم بود.
کدام تاریخ سخن خواهیم گفت؟ چه کسانی تصمیم گرفتن این وقایع تاریخی ماندگار بشه؟ چون این وقایع تاریخی از کجا به حافظه جمعی ما وارد شده؟ کدام روایت ها حقیقت دارند؟ مردمی که تاریخ رو نمیدونن محکوم به تکرار دوباره اون هستن. با ما همراه باشید در این سفر تاریخی.
خب شب شما بخیر باشه دوستان عزیز و شنوندگان محترم و ارجمند. پی میگیریم برنامه روایت تاریخ رو. آقای دکتر اسکندری راد خدمت شما هستیم. بپردازیم به فرهنگ و هنر.
خواهش. تشکر میکنم از استاد عزیز جناب آقای دکتر اشرفی که فرماشد بسیار پرحرارت و ما در حال تلمز هستیم خدمت ایشون. در ادامه بس چون مبحث هنر معماری و هنرهای مستظرفه رو خدمتون هستیم، یک مطلبی است. وجود دو عنصر صحبت هم شد، وجود دو عنصر معماری یعنی ایوان و گنبد در شکل اصلی فضا به بناهای مذهبی ایران حالت عظمت و شکومندی میبخشد. من اینو قبول دارم و در تایید فرمایشات استاد عزیزم. بله، چون جناب آقای شریفی میدونید که هخامنشیان 220 سال حکومت کرد، بعد سلوکی اگه اشتباه نکنم چیزی 95 سال، بعد اشکانیان که بزرگترین سلسله ایران یا شاید جهان باشه با 480 سال حکومت میکنن و ساسانیان، مثل الان نبوده که حکومت ها مثلا 50 ساله 100 ساله، ساسانیان 420 سال حکومت میکنن. خب شما حساب کنید 420 سال یک دولت یک حکومت خیلی یک نواخت میشه دیگه، هر حرفی برای گفتن داشت و اینا دیگه ارائه داده. پس اون هنر معماری یا اون هنرهای تجسمی کلن ایران کم کم در اواخر دوره ساسانی خالی و تویی از محتوا و مضامین شده و اسلام که میاد چون یک فرهنگ یک هنر آسمانی است، به مانند یک روی در یک کالبدی میدمه و اینو دوباره زندهش میکنه. و عرض کردیم شنوندگان عزیز، ایوان وقتی که صحبت میکنیم همون اتاق یا سرسره ها یا رواق شیوهی در معماریه که با جغرافیا و طبیعت شرق، شرق جهان، شرق و مشرق تناسب بسیار زیادی داره، به خاطر اون مباحث اقیمی و جغرافیایی که آب و هوایی که وجود داره. گنبد نقطه اوج طراحی طاق به شمار میاد که در معماری اسلامی بسیار پیشرفت میکنه. این ویژگی ها در معماری این دوره، یعنی قرون نخستین، به شیوه یا سبک خراسانی شهرت پیدا میکنه. حالا این شیوه یا سبک خراسانی خب به دلیل روی کار اومدن حکومت طاهریان در خراسان، سامانیان در خراسان و صفاریان باز در شرق ایران هستند. به این خاطر اولین، اگر ما بخوایم شیوه معماری و سبک‌های معماری ایران رو تقسیم کنیم، اولین دوره رو بهش میگن سبک خراسانی. من خاطرم هست که این سوال امتحانی و اگه اشتباه نکنم در کنکورم اومده بود، سبک خراسانی، که همون مربوط به قرون نخستین اسلام در ایران. از سده دوم هجری به بعد ما شاهد تکمیل فنون و سبک‌های متعدد در تولید انبوه سفال‌ها هستیم که چشم‌انداز هنر ایرانی در اونها به خوبی دیده میشه. سفالگری بیانگر کهن‌ترین و فراگیرترین هنر ایرانی در همه قرون و اعصار بوده و شاید بهترین سند و مدرک زندگی هنری ایران، ایران دوران اسلامی معمولا. و این آثار ارتباط و پیوند بسیار نزدیکی با زندگی مردم داشته و در تمام زمین‌ها علاوه بر کاربرد زیبایی نیز داشته، یعنی علاوه بر اون استفاده که به عنوان استفاده‌های روزمره بوده، معمولا به عنوان یک شیء تزئینی هم استفاده می‌شده. همچنین در مقایسه که کردن چنین برمیاد که پیشرفت سفالگری دوره اولیه اسلامی بیشتر از فن سفالگری در دوره ساسانیه. یعنی شاید همون مباحثی عرض کردیم، جمله معروفی هست میگه نیاز است که انسان را بر سر ذوق آورد، تا نیاز نباشه انسان دست به ابتکار و ذوق و اختراع نمیزنه. خب در این سیر تحول لعاب‌های سبز و قهوه‌ای دوره ساسانی تداوم پیدا میکنه. عرض کردم اگر سری به موزه ها بزنیم، دقیقا سفال ها و ظروف مربوط به اواخر دوره ساسانی یا اوایل دوره اسلامی، بیشتر عرض کردم اون لعاب‌های سبز و قهوه‌ای هستن. یکی از دانشجو سوال کرد آقا چجوری یه کارشناس میاد نگاه به یک نقاشی میکنه یا یک اثر باستانی یا یک شیء، میگه این سکه مربوط به فلان ساله یا خب ببین اینا هر کدوم یک نشانه، یک کدی داره. همین که الان بنده دارم خدمت شما عرض میکنم، اگر سفالهای با رنگهای سبز و قهوه‌ای ببینید، قطعا مربوط به اواخر دوره ساسانی و اوایل ورود اسلام به ایران. اما یک رنگی است که اسلام اون رو خیلی وارد طرحات، تزئینات و سفالگری میکنه، آبی فیروزه‌ای، یعنی رنگایی که آبی فیروزه‌ای و سفید، کبود و سفید، اینا در بعدا در نقوش اسلینی و اسلامی زیاد دیده میشن. خب و اما به دلیل اهمیت بیشتر سفالگری و جایگزینی اون نسبت به فن فلزکاری، در این زمان شیوه‌های تزئین و ظرافت بیشتر میشن در سفالا. این توجه و اهمیت به سفالگری در دوره اسلامی توانه سفالین‌های مرغوب و با کیفیتی رو ایجاد کنه، تا جایی که در سده سوم هجری نقاشی زرین فام بر روی سفال به عنوان جانشین، یعنی جانشین ابتکاری برای ظروف سیمین یا همون ظروف نقره‌ای و زرین و طلایی به وجود میاد. اگر دقت کنیم ما دیگه در اکتشافات باستانی که هست، در قرون نخستین اسلامی ما ظروف سیمین و زرین طلا و نقره دیگه پیدا نمی کنیم، بیشتر سفال هستن و اینا. خب از این رو شیوه عالیه در تناسب شکل خارجی ظرف و هماهنگی با کاربرد اون تحولی در این هنر به وجود میاد. رایج‌ترین سفال اینا در این دوره یعنی قرون اول، دوم و سوم با رنگ‌های لاجوردی تیره روی پوشش سفید رنگ و همچنین رنگ آبی و سبز زمردی که خدمتون عرض کردیم. اما تزیین زرین فام تحولی بسیار زیبا در نگرش و هنر ایرانی که کاملا تازه و نو به شمار میاد. همون جوری که استاد عزیز جناب آقای دکتر اشرفی هم فرمایش کردن، یکی از هنرهایی که بعد از اسلام بیشتر به وجود میاد و رشد و رونق پیدا میکنه خوشنویسیه. گفتیم نیاز است که انسان را بر سر ذوق آورد، ضرورت کتابت کلام وحی. خب اینا تا چند اندازه میتونستن در ذهن خودشون، که چند نفر میتونست حافظ کل قرآن باشه، پس تصمیم میگیرن که کتابت بشه. خب کلام وحیه، باعثی خیلی زیبا و ذوق و ابتکار به خرج میدادن. به همین خاطر هنر خوشنویسی، تذهیب اینا به وجود میاد. از دیگر تحولات در این دوره تزیین سفالگری یا هنر خوشنویسی در خراسانه. این تحول ریشه در شکل‌گیری هنر خوشنویسی و جایگاه اون در فن کتابت و نگارش، نگارش قرآن مجید در سده سوم هجری. هنر خوشنویسی آی دکتر تأثیری عمیق و تعیین کننده بر طراحان این دوره داره و تونست جلوه‌گر همه هنرهای زمان خودش باشه و از بناها گرفته تا اشیاء کاربردی رو همه رو در بر میگیره. وقتی ما میگیم خوشنویسی، بس فقط نوشتن کتاب نیست، بلکه بعد نمای ساختمان ها و اینا مثل مسجد کوفه شما این هنر خوشنویسی رو میبینید. خط کوفی به دست توانای یک هنرمند ایرانی، جالب اینو بدونیم، خط معروف کوفی به دست توانای یک هنرمند ایرانی به صورت خطی زیبا با ارزش تزیینی بسیار بالا در اومد. هرچند خواندن اون با اشکالاتی روبرو بود، اما بازم توسط هنرمندان ایرانی اصلاح شد. ما در هر جای هنر اسلامی نگاه کنیم، امکان نداره کسی بتونه در کفه ترازو وزن قسمت اسلامی یا ایرانیشو بالاتر بالا یا پایین ببره. یعنی اینا بسیار در هم آمیختن. عرض کردیم که توسط هنرمندان ایرانی اصلاح میشه. خطوط دیگر به دست محمد ابن علی فارسی معروف به ابن مقلع پدید میاد. خط کوفی همچنان به عنوان خطی تزیینی به مدت 5 قرن در نواحی مختلف به شیوه‌های مختلف به کار میره. خب این خط به عنوان رایج‌ترین نقش تزیینی روی ظروف فلزی و سفالی، پارچه و یا کتیبه مورد استفاده قرار میگیره. با سیر تحول خط از کوفی که به خطوط ششگانه محقق، ریحان، سلس، نق و توقی شهرت پیدا میکنن، همچنین در این دوره هنر فلزکاری بازمانده از دوران ساسانی ادامه پیدا میکنه و از ظروف بزرگ و باشکوهی تولید میشن. اما شنوندگان دقت کنید، به دلایل گوناگون هیچ نمونه ای از مصورسازی کتاب دیده نمیشه و تنها نمونه موجود شاید همون نسخه ارژنگ مانی که یافته شده در منطقه تورفانه در سده دوم و سوم هجری. آثار پراکنده به ویژه دیوارنگارهای دوران حکومت اسلامی که مربوط به اموی و عباسیه و یا نگارهای سفالینا بیانگر تداوم سنت نقاشی از دوره ساسانی به دوره آغازین اسلامیه. این در بحث نقاشی، هنر و خوشنویسی، فلزکاری که مربوط به دوره‌های اول، دوم و سوم هجری قمری تا الان به دست اومده. برای اینکه بپردازیم به مبحث آموزش و چگونگی شکل تعلیم و تربیت در این دوره، استاد عزیزم جناب آقای دکتر اشرفی خدمت شما هست.
آقای دکتر اشرفی خدمت شما ایم، سپاسگزارم. آقای اسکندری راد بفرمایید. خواهش می‌کنم.
مجددا سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز. من تقریبا سیر شگیری تمدن اسلامی را از دوره پیغمبر تا دوره عباسیان خدمت شنوندگان عزیز عرض کردم، اگرچه در قالب نظر عرض کردم هم قرآن توصیه به علم و علم آموزی کرده است و بیش از 80 بار کلمه علم در قرآن آمده است، همچنین پیامبر مهر و رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم توصیه بسیار زیادی در رابطه با علم و علم آموزی کردند و احادیث و روایاتی در این زمینه نقل کردند که از جمله آن فرمودند که اطلب العلم ولو در سین یا در چین، یعنی اون زمان همانطور که میدونید دورترین نقطه چین بود، یا ز گهواره تا گور دانش بجوید. همچنین مولا علی علیه السلام در رابطه با بحث علم فرمودند که ارزش هر کسی به علمش بستگی داره. مولا علی علیه السلام در یکی از خطبه‌های نهج البلاغه پیرامون علم بهتر است یا ثروت مطالبی را فرمودند که من با اجازه شما این مطالبی را که مولا علی علیه السلام فرموده را من خب ضبط کردم، با اجازه شما برای شنونده هم میذارم که علم
چیزی فکر میکنم کیفیتش خیلی پایین
میاد. خب اگر چیز هست میذارم، ولی روایت هست که همینطور افرادی میامدند و از مولا علی علیه السلام میپرسیدند که علم بهتر است یا ثروت، که مولا علی علیه السلام برای هر کدام جوابی دارد و در آخر می‌فرماید اگر به اندازه تمام این جمعیت و نفوذ دنیا می‌آمدند و این سؤال را از من می‌پرسیدند که علم بهتر است یا ثروت، برای آنها پاسخی جداگانه می‌گذاشت. اینجاست که خب همین اهمیت علم و علم آموزی از منظر ائمه اطهار خب بستر و زمینه را برای علم آموزی فراهم میکنه و نهایتاً به تدریج ما میبینیم که در اسلام علم گسترش پیدا میکنه. من با اجازه شما و این مطلب را برای شنونده ها میذارم، انشاءالله که صدا هم مناسب باشه.
بفرمایید.
پاسخ حضرت امیر علیه السلام به سوال این که آیا علم بهتر است یا ثروت، روایت است که جمعیت زیادی دور حضرت علی حلقه زده بودند، مردی وارد مسجد شد و در فرصتی مناسب پرسید یا علی سوالی دارم، علم بهتر است یا ثروت؟ علی علیه السلام در پاسخ گفتند علم بهتر است، زیرا علم میراث انبیاست و مال و ثروت میراث قارون و فرعون و هامان. مرد که پاسخ سوال خود را گرفته بود سکوت کرد. در همین هنگام مرد دیگری وارد مسجد شد و همانطور که ایستاده بود بلافاصله پرسید یا اول حسن سوالی دارم، می توانم بپرسم؟ امام در پاسخ آن مرد گفت بپرس. مرد که آخر جمعیت ایستاده بود پرسید علم بهتر است یا ثروت؟ علی علیه السلام فرمودند علم بهتر است، زیرا علم تو را حفظ می کند ولی مال و ثروت را تو مجبوری حفظ کنی. نفر دوم که از پاسخ سوالش قانع شده بود همانجا که ایستاده بود نشست. در همین حال سومین نفر وارد شد، اونیز همان سوال را تکرار کرد و امام در پاسخش فرمود: علم بهتر است برای شخص عالم، دوستان بسیاری است، ولی برای ثروتمند دشمنان بسیار. هنوز سخن امام به پایان نرسیده بود که چهارمین نفر وارد مسجد شد. او در حالی که کنار دوستانش می نشست عصای خود را جلو گذاشت و پرسید: یا علی، علم بهتر است یا ثروت؟ حضرت علی در پاسخ با مرد فرمودند: علم بهتر است، زیرا اگر از مال انفاق کنی کم می شود، ولی اگر از علم انفاق کنی و آن را به دیگران بیاموزی بر آن افسوده می شود. نوبت پنجمین نفر بود. او که مدتی قبل وارد مسجد شده بود و کنار ستون مسجد منتظر ایستاده بود، با تمام شدن سخن امام همان سؤال را تکرار کرد: یا ابوالحسن، علم بهتر است یا ثروت؟ حضرت فرمودند: علم بهتر است، زیرا مردم شخص پولدار و ثروتمند را بخیل می دانند، ولی از عالم و دانشمند به بزرگی و عظمت یاد می کنند. با ورود ششمین نفر سرها به عقب برگشت. مردم با تعجب او را نگاه کردند. یکی از میان جمعیت گفت: حتما این هم می خواهد بداند که علم بهتر است یا ثروت. کسانی که صدایش را شنیده بودند پوزخندی زدند. مرد آخر جمعیت کنار دوستانش نشست و با صدای بلندی شروع به سخن کرد: یا علی، علم بهتر است یا ثروت؟ امام نگاهی به جمعیت کرد و گفت: علم بهتر است، زیرا ممکن است مال را دزد ببرد، اما ترس و وحشتی از دست برد به علم وجود ندارد. مرد ساکت شد. همهمه در میان مردم افتاد: چه خبر است امروز؟ چرا همه یک سؤال را می پرسند؟ نگاه متعجب مردم گاهی به حضرت علی و گاهی به تازه واردها دوخته می شد. در همین هنگام هفتمین نفر که کمی پیش از تمام شدن سخنان حضرت وارد مسجد شده بود و در میان جمعیت نشسته بود پرسید: یا ابوالحسن، علم بهتر است یا ثروت؟ امام فرمودند: علم بهتر است، زیرا مال به مرور زمان کهنه می شود، اما علم هرچه زمان بران بگذرد پوسیده نخواهد شد. در همین هنگام هشتمین نفر وارد شد و سؤال دوستانش را پرسید که امام در پاسخش فرمود: علم بهتر است، برای اینکه مال و ثروت فقط هنگام مرگ با صاحبش میماند، ولی علم هم در دنیا و هم پس از مرگ همراه انسان است. سکوت مجلس را فرا گرفته بود. کسی چیزی نمیگفت. همه از پاسخهای امام شگفت زده شده بودند که نهمین نفر وارد مسجد شد و در میان بهت و حیرت مردم پرسید: یا علی، علم بهتر است یا ثروت؟ امام در حالی که تبسمی بر لب داشت فرمود: علم بهتر است، زیرا مال و ثروت انسان را سنگدل می کند، اما علم موجب نورانی شدن قلب انسان می شود. نگاه های متعجب و سرگردان مردم به در دوخته شده بود، انگار که انتظار دهمین نفر را می کشیدند. در همین حال مردی که دست کودکی در دستش بود وارد مسجد شد. او در آخر مجلس نشست و مشتی خرما در دامن کودک ریخت و برو چشم دوخت. مردم که فکر نمی کردن دیگر کسی چیزی بپرسد سرهایشان را برگرداندن که در این هنگام مرد پرسید: یا ابوالحسن، علم بهتر است یا ثروت؟ نگاه های متعجب مردم به عقب برگشت. با شنیدن صدای علی مردم به خود آمدند. علم بهتر است، زیرا ثروتمند